خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
خطبه یک نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی با هم یه مروری میکنیم. در خطبه یک نهج البلاغه فرازهای اعتقادی، علمی، تاریخی و سیاسی طبق بیان در حقیقت نهج البلاغه پژوهان مطرح میشه و اونهایی که توی حوزه بحث نهج البلاغه پژوهی حضور فعالی دارن. فراز آغازین بسیار بسیار شگفت انگیز هست، خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی و آنجایی که حضرت عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میفرمایند. فرازی از آغاز خطبه رو با هم مرور میکنیم. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درماندند. آنچه که مطرح است این هست که ما نسبت به موضوع خداوند و خداشناسی از یه نقطه‌ای به نام نقطه آغاز باید شروع بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام اون نقطه آغاز رو پذیرفتن عجز آدمی معرفی می‌فرماید. این نقطه بسیار حائز اهمیتی هست. اینکه من ثروتمندانه رو می‌کنم به یک موضوع شناختی یا فقیرانه، سو و جهت من خیلی نقش ایفا می‌کنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی تشنه باشی آب سیرابت می‌کنه. از منظر تشنگی آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. از این منظر که نگاه کنیم متوجه میشیم این شعر داره میگه نسبت به خدا و خداشناسی ما فقیریم. آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه. قرآن هم میگه همه ما و همه شما و همه بشریت نسبت به خدا فقیریم و نسبت به خدای سیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه میفرمایند خدایی که افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. این بعید بودنه نه به منزله اینی که حضرت میخواد بترسونه. حضرت میخواد به ما این شناخت و آگاهی رو بدن که با موضوع مهمی روبرو هستیم و این موضوع مهم تعبیر قرآن اینه که میگه دنیا لهو و لعب که نیست. ما شما رو آفریدیم برای عبادت، شما رو آفریدیم برای شناخت خود و خدا و لذا موضوع با اهمیتی است. آرام آرام به پایان فراز اول از خطبه یک رسیدیم. انشاءالله در نوبت‌ها و برنامه‌های بعدی به همین ترتیب و منبال سعی می‌کنیم که خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها رو در یک فضا و فرصتی با هم خوانش داشته باشیم و بخوانیم. و اما در آخر خدای علی دستگیرمون باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب لنبات أرض المونق في جميع الآفاق ومن على عبادك بإيلاء الثمرات وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافع دائما غزره واسع درره بابن سريع عاجل تحيي بي ما قد مات وترد بي ما قد فات وتخرج به ما هو آت وتوسع به في الأقوات سحابا متراكما هنيئا مريئا تبقى مجلجلا غير ملث وادقه ولا خل برقه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار تنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر وتدر به الذرع وتزيدنا قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
دوستان عزیز، همراه آرزومند قبولی طاعت ها و عبادت های شما هستیم از درگاه خداوند مهربان و امیدواریم که به وقت راز و نیاز با معبود بی همتا ما رو هم دعا بفرمایید. اینجا رادیو ورزش بخش اول برنامه ها و در ادامه دعوت میکنم شنونده به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خب خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که مسابقات المپیک ساحلی اردیبهشت ماه سال آینده در کشور چین برگزار میشه و تیم ملی ساحلی ما برای حضور در این مسابقات باید خودشو از همین الان آماده کنه. ما در برنامه امروز پیگیری میکنیم که ببینیم که هدف اصلی ما در حضور در این مسابقات چی هستش و برای اینکه بتونیم به نتایج خوبی دسترسی پیدا کنیم، نحوه آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمون چگونه خواهد بود. خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران. آقای نادری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب شوکی و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خب آقای نادری، فوتبال ساحلی ما یکی از رشته‌های موفق هستش. ما الان پر افتخارترین تیم در آسیا هستیم، بالاتر از ژاپن قرار داریم، در مسابقات جهانی هم تیم ما افتخارات زیادی رو به دست آورده، به یکی از تیم‌های شناخته شده در فوتبال ساحلی جهان هستیم و نزدیکترین رویدادی هم که ما باید شرکت کنیم مسابقات المپیک ساحلی آسیاست و یقیناً برای فوتبال ساحلی ما اهمیت زیادی داره. تا شروع مسابقات فکر کنم اردیبهشت ماه سال آینده باشه اگه اشتباه نکنم، تو این فاصله برنامه‌های شما به عنوان سرمربی تیم ملی چی هستش؟ چه برنامه‌ریزی رو انجام دادید؟ اردوهاتون کی برگزار میشه؟ آیا بازی‌های تدارکاتی و آماده‌سازی داریم یا خیر؟ بفرمایید، من سوالات بعدی رو مطرح می‌کنم.
به حضور دانشم که ما آخر همین هفته لیگمون تموم میشه و لیگمون به پایان میرسه و بازیکن‌ها رو بررسی کردیم که برگزاری لیگ و انشاءالله اردوهامون شروع میشه و یکی دو تا اردوی انتخابی داریم که انشاءالله تمام بازیکن‌ها رو دعوت کنیم و بعد از اون کار اصلی ما انشاءالله اواخر دی ماه شروع میشه که بازیکن‌ها میان تو اردو. بازی تدارکاتی و اردوهای مناسب مد نظر قرار داریم و پیش بینی کردیم که انشاءالله با همت فدراسیون فوتبال و کمیته فوتبال ساحلی انشاءالله این هم محقق بشه و بتونیم با آمادگی کامل انشاءالله تو مسابقاتی اردیبهشت ماه سال آینده برگزار بشه شرکت.
خب آقای نادری، ببین به هر حال فوتبال ساحلی نیاز به زیرساخت داره دیگه. به هر حال به نظر میرسه که ما تا به امروز از نظر زیرساخت خیلی مشکل نداشتیم، ولی خب برای اینکه بتونیم زیر ساختامون رو تجهیز کنیم، بتونیم به هر حال توسعه بدیم، شما با من سرمربی تیم ملی راهکارتون چیه و کدام بخش از کشور میتونه در زیر ساختا به رشد و پیشرفت فوتبال ساحلی کمک کنه؟
ببینید، ما فوتبال ساحلیمون از لحاظ زیر ساختی و از لحاظ سخت افزاری یه مقداری ضعیف هستیم، با مشکل مواجه هستیم. ما یکی از ایرادهایی که داریم اینه که تمام استانهای کشورمون درگیر فوتبال ساحلی نیستن. ما تقریبا 30% استانامون، 40% استانامون درگیر فوتبال ساحلی هستن و از تمام ظرفیت فوتبال ساحلیمون نمیتونیم استفاده کنیم و علتش هم اینه که مشکل سخت افزاری داریم. ما ورزشگاه تو اکثر استانامون نداریم. به طور مثال مثلا ما توی یزد فقط ورزشگاه داریم، توی انزلی ورزشگاه داریم و توی بوشهر. بقیه استانامون ورزشگاه استاندارد، ورزشگاه ساحلی نداریم و همون ورزشگاه هم که استاندارد هست ماسه استاندارد ساحلی نداریم و این تقریبا یه مقداری مشکل است و ما قبلا هم گفتم خدمت دوستان، ما انشاءالله باید رویه کارمون رو عوض کنیم و از لحاظ سخت افزاری خیلی پیشرفت کنیم در درجه اول و در درجه دوم تمام استانهای کشورمون رو درگیر فوتبال ساحلی کنیم که انشاءالله بتونیم از 100% ظرفیتمون انشاءالله تو دنیا و فوتبال ساحلی استفاده.
آقای نادری الان چند استان ما درگیر مسابقات فوتبال ساحلی هستن؟
من خدمتتون عرض کردم 34 استان بیشتر. ما یزد،
خب یزد و انزلی بوشهر که ورزشگاه دارن.
بله بله، این سه تا ورزشگاه دارن.
بعد استان دیگه که ورزشگاه ندارن مسابقاتشون در کجا برگزار میشه؟
بعد منظورم از ورزشگاه و سخت افزار ورزشگاه استاندارد و ماسه استاندارد.
بله بله.
بقیه استانامون که الان ما توی فوتبال ساحلی اصلا ما نداریم، مثلا ماسه استاندارد نداریم و تقریبا با حد اقل امکانات داره مسابقاتمون تو اون شهر برگزار میشه.
راهکار چیه؟ پیشنهاد شما چیه؟
من قبلا گفتم ما به عجد وزارت ورزش متولی این ورزش کشورمون باید نگاه خیلی جدی تری به این داشته باشه و تمام استانهای کشورمون مجهز کنه به سخت افزاری و بهش میکنم این وزارت ورزش میتونه این کار انجام بده. ما شما نگاه کنید تو تمام استانهای کشورمون، شهرستانها و حتی بعضی از روستاهای کشورمون ما سالن ورزشی داریم و همه جا سالن ورزشی هست و به حمدالله فوتسالمون خیلی پیشرفت کرده، فوتسالمون خیلی بازیکن داریم، لیگ بسیار مناسبی داریم که 14 تیم تو شرکت میکنن، ولی تو فوتبال ساحلی این قضیه وجود نداره، نیست. ما 8 تیم تو لیگ برترمون داریم، 12 تیم داشتیم که 4 تاشون کلا منحل شدن و دیگه تو لیگمون شرکت نمیکنن، با 8 تیم شرکت میکنیم و این فکر میکنم مناسب فوتبال ساحلی نیست و دلیل اصلیش هم نبود سخت افزاری که انشالله این کار انجام بشه و تمام استانامون انشالله درگیر فوتبال ساحلی.
خب آقای نادری ببینید الان وقتی که ما بخوایم به عملکرد تیم فوتبال ساحلی نگاه کنیم می‌بینیم که ما 4 دوره قهرمان آسیا شدیم،
بله.
در حالی که کشوری مثل ژاپن 3 دوره قهرمان شده، امارات 2 بار قهرمان شده، عمان و بحرین 1 بار قهرمان شدن. وقتی بخوایم عملکردمون رو در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی نگاه کنیم، اگه اشتباه نکنم فکر می‌کنم سال 2017 بود سوم شدیم، 2024 هم اگه اشتباه نکنم سوم شدیم، 2025 هم به حال رو غافلگیری به بلاروس باختیم اگه اشتباه نکنم تو 1/4 نهایی. به حال زمینه‌های پیشرفت در جهان ما داریم، زمینه‌های کسب افتخار در جهان رو داریم، زمینه‌ای که الان پرافتخارترین تیم آسیا هم هستیم. کمتر رشته‌ای به حال در کشور ما این افتخارات رو داشته. به نظر میرسه که باید یک مقدار عزم و انسجام همگانی و مسئولین دولتی رو برای فوتبال ساحلی داشته باشیم تا بتونیم کمک کنیم هم برای زیرساخت‌ها، هم برای داشتن ورزشگاه، هم برای توسعه در استان‌ها. در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته از طرف فدراسیون؟
متعهد این کار فدراسیون نیست. ما تیم اول آسیا هستیم و تیم پنجم رنکینگ جام جهانی و با حداقل امکانات و با حداقل شرایط این نتایج به دست اومد فوتبال ساحلی. و شما توجه داشته باشید اگر ما از تمام ظرفیتمون استفاده کنیم، از تمام ظرفیت فنی و سخت افزاری تو کل کشورمون استفاده کنیم، قطعاً خیلی پیشرفت میتونیم بکنیم، قطعاً خیلی بهتر و حتی میتونیم رنگ یک دنیا باشیم و بیشتر از این قدرت فوتبال ساحلیمون رو به نمایش بذاریم. و فدراسیون در حد بضاعت، در حد شرایط و در حد اون کاری که وظیفه ذاتی خود فدراسیون است، من فکر میکنم تقریبا داره کارا رو انجام میده، کارا رو پیش میبره. ولی خدمت رو عرض کردم ما تو بحث سخت افزار و ایجاد ورزشگاه و شرایط مناسب و بستر سازی تو کل کشور ما هست که این کار فکر میکنم متولی شده وزارت ورزش. و
خب ما ندید الان کمیته فوتبال ساحلی و فوتسال زیر نظر فدراسیون در فدراسیون داره فعالیت میکنه.
بله درسته، بله کمیته.
بله یک کمیته داریم ما، کمیته فوتبال و فوتبال ساحلی. البته خیلی از کشورهای دنیا من شنیدم اقدام کردن برای اینکه فدراسیون مستقل داشته باشه فوتبال ساحلی. من حالا آمار دقیقش رو ندارم، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم خیلی از کشورهای دنیا فدراسیون مستقل داره فوتبال ساحلی. و اگر فوتبال ساحلی ما به جایی برسه که بتونه واقعا یا همچین تشکیلات مجزا داشته باشه، به نظر من میتونه از اعتبارات بیشتر، از بودجه بیشتر، از امکانات بیشتر استفاده کنه و این پتانسیل و این ظرفیت رو فوتبال ساحلی ما داره. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم به مقام‌های قهرمانی که آورده 4 دوره، به مقام‌های سومی که آورده سالیان متعادی، این پتانسیل و ظرفیت توی بچه‌های ما وجود داره. حالا به خصوص در جام جهانی هم من دیدم واقعا بچه‌های ما شایستگی قهرمانی داشتن، اما تیمایی مثل برزیل، ایتالیا، حالا اخیراً هم بلاروس خیلی تو این زمینه سرمایه گذاری کرده. ما میگم بلاروسی‌ها از نظر قد و قواره فیزیک خیلی خوب شدن، ما آخرین باری که با بلاروس بازی کردیم توی یک چهارم نهایی به اختلاف یک گل باختیم، در اگه در صورتی که اگه بلاروس رو می‌بردیم شاید میتونستیم سال 2025 به دیدار نهایی هم راه پیدا کنیم. این ظرفیت و پتانسیل تو بچه‌های ما وجود داره. جناب علی به عنوان سرمربی یقینا بهتر آگاهی دارید از این پتانسیلی که در کشور ما هستش.
بله درسته، دقیقاً همونطوری که می‌فرمایید. من خدمتتون عرض کردم ما الان داریم با حداقل امکانات و حداقل شرایطی نتایج کسب می‌کنه و شما مطمئن باشید اگر ما از تمام ظرفیت و تمام شرایط ما استفاده کنیم قطعاً این اتفاق زودی یا زود خواهد افتاد و فکر کنم این هم محقق بشه ان شاء الله.
من حالا پیشنهادم اینه که به هر حال اگر اردوها شروع شد برای فوتبال ساحلی بازی تدارکاتی و آماده سازی خیلی مهم هستش.
بله.
این المپیک ساحلی هم که قراره تو اردیبهشت برگزار بشه یه دوره برگزار نشد ظاهرا.
بله درسته برگزار.
به دلیل ویروس کرونا یه دوره عقب افتاد، حالا داره این دوره برگزار میشه.
بله.
و این دوره برای ما خیلی اهمیت داره به نظر من.
بله.
خیلی مهم هستش.
بله.
که بتونیم در این مسابقات حضور قوی داشته باشیم و بتونیم یه جایگاه خوبی به دست بیاریم. شما به عنوان سرمربی تیم ملی برنامه‌تون چیه؟ به حال نحوه گزینش انتخاب نفراتتون چیه؟ لیگو که زیر نظر داشتین شما کاملا.
بله خدمتتون عرض کردم ما لیگ مؤخره این هفته تموم میشه، ما بازیکن‌ها رو بررسی کردیم، بازیکن‌ها زیر نظر داشتیم، یکی دو تا اردو هم داخل لیگمون برگزار کردیم و این بازیکن‌هایی که مد نظر اومد ان شاءالله دعوت می‌کنیم به اردو بررسی می‌کنیم و اون نفرات هستیمون ان شاءالله از اواخر دی ماه ان شاءالله استارت کارهای هستیمون رو می‌زنیم و پیش بینی کردیم تو برنامه‌مون بازی دوستانه بازی تدارکاتی چه داخل کشور چه خارج از کشور که انشاءالله با همکاری فردوسی و کمیته فوتبال ساحلی اتفاق بیفته و ما بتونیم با آمادگی کامل تو مسابقات حضور بگیریم.
بله سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که سلامت باشید.
خواهش کنم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب شنوندگان عزیز، گفتگو من شنیدید با آقای علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی.
به اضافه ورزش در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما فوتبال ساحلی هست و اینکه برای آینده فوتبال ساحلی ما و حضور درخشانتر در رقابت‌های آینده چه برنامه‌ریزی‌هایی باید صورت بگیره تا ما بتونیم به اون جایگاه واقعیمون دست پیدا کنیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای کریم مقدم، بنیانگذار فوتبال ساحلی و مدرس فیفا در رشته فوتبال ساحلی. آقای کریم مقدم سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
آیا شد که خدمت شما همه شنوندگان عزیز در سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که روز خوبی رو شروع کرد باشین. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب فوتبال ساحلی ما در آسیا یکی از قدرت‌های برتر هست، با توجه به اینکه شما یکی از افرادی بودید که از ابتدا با فوتبال ساحلی بودید، با چم و خمهاش و چالشهاش آشنا هستید. بفرمایید ما برای اینکه بتونیم در جهان هم جایگاه واقعی خودمون به دست بیاریم با توجه به این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و نیروهای مستعدی که در کشورمون هست، چه برنامه‌ریزی‌هایی باید صورت بگیره تا بتونیم به اون جایگاه واقعی که حقمون هست برسیم؟
خدمت شما عرض کنم، همونطور که شما هم اشاره کردید، خب فوتبال ساحلی ما از زمانی که خب من تأسیس کردم تا امروز همیشه جزو مدعیای قهرمانی در آسیا و جهان بوده. خب ما دوبار تونستیم عنوان سومی جهان رو به دست بیاریم، این نشون میده که ما پتانسیل خیلی خوبی توی این رشته داریم. اما خب متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در ورزشمون، بلکه میتونم بگم فوتبال ساحلی و فوتبالمون داریم، عدم انجام بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگه.
بله.
با توجه به اینکه اروپا خب به عنوان قاره کوچیک کشور با هم نزدیکن، مسابقات زیادی در رشته فوتبال ساحلی برگزار میشه، اما در قاره آسیا ما فقط یه دو تا رویداد شاید در طول دو سال داشته باشیم و به هر حال تیمی که میخواد آماده بشه با قدرت بزرگی که هر ماه دارن بازی تدارکات خوبی انجام میدن، رقابت بسیار سختی خواهد شد. ما این مشکل متاسفانه داریم تیم ما میاد تو اردو، چندی ما در اردو میمونه، نهایت یک بازی تدارکاتی انجام میده و میده به مصاف مدعیایی که در عرصه جهانی برای در رقابت‌های بسیار شرکت میکنن. ما در آسیا با توجه به برحال رقابت که همیشه با ژاپن داشتیم، با امارات داشتیم، با عمان داشتیم که تیمای خیلی خوبی هستن، به نظر من اگر میخوان در سقوی قهرمانی بیستیم و همواره این عنوان بخوان تکرار بکنیم و بتونیم جز مدعیای همیشگی قرار بگیریم، نیاز داریم که یک برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم، هر دو ماه یه بار یه بازی تدارکاتی تیم ملیمون انجام بده و برای بچه‌های خوبی که به عنوان جوان اضافه میشن در لیگ ما، ما لیگ خیلی خوبی داریم، لیگ پویایی داریم و این کمک میکنه. منتها متاسفانه همونطور که در تیم ملی بزرگسالان فوتبالمون مشکل داریم، این مشکل باید برطرف بشه. برحال آقای تاج میزنم نگاه خیلی خوبی نسبت به فوتبال ساحلی داره، همیشه حمایت کرده. آقای آخوندی که الان رئیس کمیته فوتبال ساحلی شده، دنبال این قضیه هستن که این اتفاق رقم بخوره، ما بتونیم این پتانسیل خیلی خوبی که داریم در بعث جهانی به معرض نمایش بذاریم. آقای شکری خودتون در جریان هستید، ما واقعا پتانسیل قرار گرفتن در سقف قهرمانی جهان داریم. تنها رشته فوتبالی که میتونم خدمت شما عرض کنم میتونه قهرمان جهان بشه با این پتانسیلی که ما داریم، فوتبال ساحلیه. امیدوارم که واقعا این نگاهی باشه که برن به این سمت اهمیت بدن، رو بحث پاداشا، رو بحث حمایت از تیم ملی. واقعا بچه‌هایی که تو فوتبال ساحلی هستن بچه‌های مظلومین، چون پولی که در بحث باشگاهی داده میشه 1/100 پول حتی فوتسال هم نیست، چه برسه به فوتبال. و قطعا اگر حمایت باشه ما نتیجه خیلی خوبی خواهیم گرفت.
من با شما موافق هستم، اما وقتی ما نگاه میکنیم به مشارکت استانها و باشگاه‌ها در رقابت‌های فوتبال ساحلی، مشخص میشه که یک مقدار ما در گام اول باید بریم برای ایجاد انگیزه در بین باشگاه‌ها و افزایش تعداد تیم‌ها. خب همین مسابقاتی که اخیراً تموم شد و فولاد هرمزگان عنوان قهرمانی رو به دست آورد، ما نگاه میکنیم فقط 8 استان درگیر مسابقات هستن. فولاد هرمزگان هست، چادرملو اردکان هست، پارس جنوبی بوشهر هست، شهدادی بندرعباس هست، رودسر هست، ملوان انزلی هست، مقاومت یزد هست اگه اشتباه نکنم، یا یه نماینده از سمنان، هدف سمنان اگه اشتباه نکنم. ما فقط 8 استانمون و شهرمون درگیر مسابقات هست. اگه بتونیم افزایش بدیم به نظر من میتونیم بمیدار باعث توسعه و پیشرفت بیشتر این رشته در سراسر کشورمون بشیم. بعد نیروهای بیشتر و بازیکنان بیشتری جذب میشن و میتونیم بیشتر به حال از دل مسابقات نفرات جدیدتر بیرون بیاریم.
کاملا فرمایشتون متینه. من خدمت شما عرض کنم، من یه بارم خدمت آقای تاج گفتم این قضیه رو، با توجه به شرایطی که ما داریم، فوتبال ساحلی این نیست که حتما شما کنار دریا باشید، بله. کنار رودخونه باشید،
بله.
ما الان یزد اومده قطب رشته فوتبال ساحلی شده. الان خب برای هرمزگان همیشه این پتانسیلش رو داشته، اما سالهای سال یزدی ها با ما کسانی که واقعا مدعی بودن تو بحث فوتبال ساحلی ورود دیدن که ساحلی ندارن. ما به راحتی میتونیم، چون واقعا رشته کم هزینه فوتبال ساحلی، به راحتی میتونیم در همه اقصی نقاط کشورمون زمین فوتبال ساحلی داشته باشیم، اهمیت داده بشه. من یه خواهش از فدراسیون فوتبال دارم، امیدوارم که بیان یه قانونی بذارن، همونطور که AFC اومده گفته تمام رشته‌های لیگ برتری آقایون باید تیم بانوان داشته باشن. به نظر من بیان این قانونو بذارن که تمام باشگاه‌های لیگ برتری ما بیان بر رشته فوتبال ساحلی رو داشته باشن، چون الان تیم‌های بزرگ دنیا در نیم فصل خودشون در پایان فصل برای بدنسازی میان تو ساحل کار میکنن. اگه برزیلی ها میبینیم مدعی هستن در رشته های فوتبالی، تمام بدنسازیشون تمرینشون تو ساحل انجام میشه و این در واقع میتونه کمک بکنه به رشد فوتبال ما. این میتونه یک برنامه مدونی باشه، فدراسیون فوتبال بیاد به همه استان ها اعلام بکنه و تاکید بکنه هر استان یکی داشته باشه، اگر در لیگ برتر نمیتونن سهمیه لیگ یک بهشون بده. این کمک میکنه که اون رشد پویایی که ما میخوایم در فوتبال سال داشته باشیم واقعا بهش برسیم. رشته بسیار کم از نیه، بسیار میتونه صاحب عنوان بشه، جذابه و طبق فرمایش حضرت عالی نیاز داریم که همه استانهای ما بیان پتانسیلشون نشون بدن، تیم داشته باشن و متعاقب اون فدراسیون به حمایت بکنه، جایزه بذاره برای تیمای قهرمان، کاری که در همه جای دنیا انجام میشه، بازی‌ها پخش بشه، ایجاد انگیزه بشه و قطعا این تنها راه رسیدن به اون سرمنزل مقصود که در واقع میتونه قهرمانی جهان باشه شده بتونه اتفاق بیفته.
یک بخش دیگه‌اش هم برمیگرده به زیرساخت‌ها. آقای مقدم دیگه به حال ایجاد زیرساخت‌ها برای فوتبال ساحلی نسبت به فوتسال و فوتبال خیلی راحت‌تر اینطور نیست؟
بله بسیار راحته. شما چند تا کامیون ماسه میخواد که همه جای ایران، ما هم تو کویر داریم، هم کنار دریا داریم.
این ماسهش ماسه مخصوص آقای مقدم؟
ببینید ماسه مخصوصه من میتونم بگم، اما واقعا خیلی تفاوتی نمیکنه. یعنی من میخوام بگم ما همین ماسه که در کویر هستش یزدیا دارن بازی میکنن، شاید چند لول که خیلی صورت نحوه بازی ما تفاوت هم نمی کنه در مسابقات جهانی، مسابقات